کردی او بجه او دیرش دقیقه شوی. سلطان محمد سرور د ازادی رادیو بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مونده نباشین.
هفت و سی دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 24 سرطان و 14 جولای که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. شورای عالی مصالحه افغانستان می گوید ادامه جنگ و خشونت در کشور با روند صلح کمک نمی کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا حمله دیروز طالبان در ایبک را محکوم کرد. وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان درباره ایجاد میکانیزم گسترش همکاری با هم توافق کردند و اداره فدرال هوایی ملکی امریکا درجه ایمنی شرکت‌های هوایی پاکستان را پایین آورد. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده میگوید این حمله مخالفان صلح را نیرومند میسازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از همه اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شد. حمله دیروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان بعد از آن صورت میگیرد که با بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان طالبان گفتند که غیر از جنگ کدام گزینه دیگر دریافت نکردند. آقای خلیلزاد در پیام خود تاکید میکند که امریکا به اقدامات مشروط خود نسبت تطبیق تعهدات توافقنامه با طالبان و تلاش برای تکمیل روند مبادله زندانیان، کاهش خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی ادامه می‌دهد. وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در نشست سه‌جانبه دیروز دوشنبه درباره ایجاد مکانیزم تطبیقی طرح‌های گسترش همکاری سه‌جانبه با هم توافق کردند. این طرح‌ها در 4 سکتور ترانسپورت، تجارت، انرژی و سرمایه‌گذاری در اجلاس رؤسای جمهور این سه کشور در 12 سرطان امسال مطرح شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره نشست دیروز گفت:
درې واړو وزیرانو د دغو طرحو د تطبیقي میکانیزمونو د رامنځته کولو او د هغوی د عملي کولو په لار کې مفصلې خبرې وکولې او تصمیم ونیول سو چې د ترانسپورت د میکانیزم د تطبیق په موخه د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د درې واړو هیوادونو د سکتوري مسؤولینو ترمنځ غونډه په لار واچول سي.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه، المار محمد یاروف وزیر امور خارجه آذربایجان و رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در نشست آنلاین دیروزشان با استفاده اعظمی از توافق راه لاجورد به هدف توسعه ترانسپورت و تجارت میان سه کشور و گروه‌های کاری در سکتورهای دیگر نیز موافقه کردند. مقام‌های محلی می‌گویند مردان مسلح ناشناس در شهر میمنه مرکز فاریاب بر جمع از نمازگزاران آتش گشودند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که رویداد در مسجد در حومه شهر میمنه اتفاق افتاده.
این ادای نماز عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدند. هم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از اینکه تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک میسازیم.
سخنگوی والی فاریاب درباره تعداد تلفات چیزی نگفت. مسئولیت حادثه را فوراً کسی یا گروهی به دوش نگرفته، ولی در ولایت فاریاب گروه‌های طالبان، داعش و جنگجویان افراطی ازبکستانی فعالند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره فدرال هوایی ملکی امریکا درجه ایمنی شرکت‌های هوایی پاکستان را پایین آورد، زیرا پس از برملا شدن اسناد جعلی پیلوتان پاکستانی این نگرانی‌ها بیشتر شد. فیصله اداره هوایی ملکی ایالات متحده دیروز در وبسایت این اداره به نشر رسیده و یک مقام هم موضوع را تایید کرد. بر اساس این تصمیم، اداره مسئولیت هوایی آمریکا قبول کرد از اینکه پاکستان نتوانست معیارهای بین المللی ایمنی را به دست آورد، این کشور در ردیف دوم ایمنی هوایی قرار گرفت. موضوع جعلکاری اسناد پیلوتان پاکستانی بعد از آن برملا شد که سه طیاره این کشور در یک ماه سقوط کرد. سپس پارلمان پاکستان تصمیم گرفت که اسناد پیلوتان بررسی شود. سومین عضو پارلمان ایران هم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، بر اساس گزارش خبرگزاری اسنای ایران خبر داد که مرگ عیسی جعفری 59 ساله دیروز دوشنبه تایید شد. پیش از این فاطمه رهبر و محمد علی رمضانی دو عضو مجلس ایران بودند که به خاطر بیماری کووید 19 جان باختند. آزمایش ویروس کرونا علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در ماه اپریل مثبت ثابت شد، اما او دوباره شفا یافت. و هواداران امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای بالیوود هند، و خانواده وی طی مراسم برای صحتیابی او دعا کردند. امیتاب بچن و تعداد از اعضای خانوادهش به ویروس کرونا مبتلا شدند. دیوتی ساتندرا نیووارا، یک تن از اقارب آقای بچن، دیروز دوشنبه در شهر کلکته به خبرگزاری رویترز گفت: ما برای صحتیابی امیتاب بچن و ابیشک بچن در مراسم افروختن شمع هاون دعا کردیم، زیرا آنها به ویروس کرونا مبتلا شدند و ما برایشان دعا میکنیم که دوباره شفا یابند. امیتاب بچن 77 ساله و پسرش ابیشک در شفاخانه بستر میباشند. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به حمله دیروز طالبان در سمنگان میگوید که دوام جنگ و خشونت در کشور با روند سال کمک نمی کند.
این حمله را ما محکوم می کنیم و خواهان ازی هستیم که طرف ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش بدهند.
گزارش واشنگتن پوست میگوید جنگجویان طالبان در میدان نبرد در شرق افغانستان با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر دیدگاه متضاد دارند. دختران روباتیک ساز هرات از دستگاه‌های اولیه تنفس مصنوعی رونمایی کردند.
این دستگاه ضدعفونی ارسان و سطوه که اونا را از میکروب پاک میکنه. ما طی 8 هفته این دستگاه تونستیم بسازیم، چون کشورهای پیشرفته و کشورهایی که داره امکانات و تجهیزات هستن همچین دستگاهی دارن.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که ملل متحد هشدار میدهد که وبای کرونا امکان دارد سبب فقر و گرسنگی بیشتری در جهان شود. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
محمد نصیر ایمان نیازی هستم، فارغ تحصیل پنزه هنرهای زیبا از پانتون کابل، دپارتمنت تئاتر و سینما.
میشود در مورد کارهای هنری که شما مثلا در کدام بخش ها کار کردین نظمی بر ما قصه کنین؟
خیلی خوب، ما در چندین سریال خانی خودم کار کردیم از جمله.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از مصروفیت‌های آقای نیازی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه افغانستان در واکنش به حمله دیروز طالبان بر ریاست امنیت ملی در سمنگان میگوید دوام جنگ و خشونت در کشور با روند صلح کمک نمی‌کند. در این حمله دهاتن به شمول غیر نظامیان کشته یا زخمی شدند. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
در حالی که امیدها برای برگزاری گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان به میان آمده، حمله دیروزی طالبان بر ساختمان امنیت ملی سمنگان یک بار دیگر نگرانی درباره تأخیر در گفتگوهای بین افغانها را ایجاد کرده است. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید چنین حملات به پیشرفت صلح کمک نمی کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو جانب حکومت و طالبان باید تعهداتشان برای برقراری صلح را انجام دهند.
این حمله را ما محکوم میکنیم و خواهان ازی هستیم که طرف ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش بدهند و تعهداتی که در این راستا کردن که زمینه فراهم شد برای مذاکرات بین الافغانی، یکی از این تعهدات کاهش خشونت هاست که امیدواری مایی است که طرف ها به این امر توجه داشته باشند و خشونت ها را کاهش دهند.
مقام های محلی سمنگان گفتند که 4 حمله کننده دیروز دوشنبه به ریاست امنیت ملی این ولایت در شهر ایبک حمله کردند که در نتیجه آن 10 نیروی امنیتی کشته و 43 غیر نظامی به شمول زنان زخمی شدند. طالبان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. سوال مطرح می شود در حالی که میان حکومت و طالبان زندانیان تبادله می شوند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین افغان ها فراهم شود، پس دوام خشونت ها چی معنا می دهد؟ رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر طالبان را به دست آورد اما موفق نشد. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که حکومت بر اساس توافق صلح میان این گروه و امریکا باید 5000 زندانی آنها را رها کند و در آن صورت آنها در ظرف یک هفته برای گفتگوهای بین افغانان آماده می شوند. همزمان روزنامه واشنگتن پست دیروز 13 مایه جولای در مقاله به تضادها میان نماینده های سیاسی و نظامی طالبان اشاره کرده است. روزنامه می نویسد که تعدادی از قماندانان محلی خود را در جنگ برنده می دانند و می گویند که قدرت 100% از آن آنهاست. اما سخنگویان طالبان اختلاف داخلی میانشان را رد می کنند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری دیروز در اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرد. اعلامیه از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که طالبان برای به دست آوردن امتیازات در گفتگوهای صلح رو به دوام خشونت و کشتن مردم کردند. ماموریت حمایت قاطع با رهبری ناتو در افغانستان هم در حساب تویترش نوشته که حمله بر سمنگان و کشتار مردمان ملکی قابل توجیه نیست. ناتو میگوید دوام خشونت از سوی طالبان یگانه فرصت به میان آمده ی صلح را به مخاطره می اندازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
واشنگتن پوست با نشر گزارش نوشته که جنگجویان گروه طالبان در میدان نبرد در شرق افغانستان با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر دیدگاه متضادی دارند. به نوشته واشنگتن پوست این تضاد دیدگاه بخصوص در صورت توافق صلح میان طالبان و حکومت افغانستان کار رهبران این گروه را دشوار خواهد ساخت. حمید حکیمی گزارش میدهد.
واشنگتن پوست با نشر گزارشی به بررسی تضاد دیدگاه میان اعضای گروه طالبان پرداخته و نوشته که جنگجویان این گروه در میدان جنگ با نمایندگان این گروه در قطر درباره آینده یک کشور دیدگاه‌های متفاوتی دارند. خبرنگار واشنگتن پست به ولسوالی مرور کنر در شرق افغانستان رفته و با طالبانی که در این ولسوالی با نیروهای دولت افغانستان در جنگ هستند گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش طالبانی که در میدان جنگ هستند با نمایندگان این گروه در قطر نگاه متفاوتی نسبت به وضعیت جنگ، روند صلح و افغانستان پس از جنگ دارند. برخی از فرماندهان محلی طالبان به واشنگتن پست گفتند که آنان برنده جنگ افغانستان هستند و در افغانستان پس از جنگ اقتدار 100% در دست این گروه خواهد بود. به گزارش واشنگتن پست، نگاه متضاد درباره افغانستان پس از جنگ در میان طالبان وظیفه دشواری را به دوش رهبران این گروه میگذارد که در تلاش جلب حمایت برای توافق با حکومت کابل برای آغاز گفتگوهای رسمی هستند. در این گزارش آمده است که بسیاری ها هراس دارند که حتی پس از توافق صلح این شعب طالبان می تواند افغانستان را به سوی یک دوره دائمی خشونت ببرد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی بدین باور هستند که طالبان یک گروه منسجم و دارای فکر واحد نیستند. عمر شریفی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی می گوید تفاوت دیدگاه میان طالبانی که در صفوف جنگ هستند با طالبانی که در قطر مذاکره میکنند نگران کننده است.
رمان با طالبان را ببینیم منحجی از گروهی با تجب و طرف دیگه تحال طالبان به سبب صلح یا جنگ میکنند بسیار ارزشش بسیار کم است بخاطر که کنترول فرارکی و کنترول رهبری طالبان سر این گروه ها در نقاط مختلف آنستان در قد بیش با وجودی که کوشش میشه که ظاهرن بسیار کلان نشان داده شود ولی بسیار محدود هست.
با گفته آقای شریفی دولت افغانستان باید با این موضوع محتاطانه عمل کند و در جریان گفتگوهای صلح این موضوع را در نظر بگیرد. اما گروه طالبان گزارش واشنگتن پست را رد میکند و میگوید هیچ تفاوت دیدگاه در سطوح طالبان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی میگوید در بین طالبان یک دیدگاه و سیاست واحد وجود دارد و درباره مسائل سیاسی دفتر سیاسی طالبان تصمیم میگیرد.
همکارم حمید حکیمی گزارش داد. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را مرور کنیم، ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد آنچه رابطه ایالات متحده و طالبان خوانده مطلب چاپ کرده. در آغاز مطلب به جنگ سال 2017 طالبان در شمال افغانستان اشاره شده که به نوشته روزنامه در آن طالبان دست آورده‌های داشتند. در آن زمان جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان از همکاری روسیه و طالبان سخن گفته بود. نیویورک تایمز گفته که نیکلسون اسناد موثق ارائه نکرده بود. به نوشته روزنامه او گفته بود که سه رقیب سابق طالبان، روسیه و ایران چگونه بر منفعت مشترکشان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متحد شده بودند و میدان جنگ چقدر گیج کننده شده بود. نیکلسون در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی هم در سال 2018 گفته بود که والیها در شمال افغانستان اسلحه ای را برایش فرستاده بودند که به گفته آنها روزها به طالبان داده بودند، اما او افزوده بود که نمیتوان درستی آن خبرها را با اطمینان تایید کرد. در ادامه به ارزیابی های استخباراتی ایالات متحده نیز اشاره شده که طبق آن روسیه در بدل حمله بر نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان با جنگجویان وابسته به طالبان انعام پیشنهاد کرده بود، چیزی که به نوشته روزنامه رهبران سیاسی ایالات متحده را تکان داده. روسیه و طالبان این گزارش را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گزارش نیویورک تایمز در این مورد را جعلی خوانده. او افزوده است قبلا از این موضوع آگاهی نداشته است. نیویورک تایمز اما گفته که پیشنهاد پاداش روسیه به طالبان از یک سو افزایش مداخله روسیه در امور افغانستان است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که روسیه از سالها برای تقویت روابط خود با طالبان تلاش می‌کند. روزنامه استار تریبیون با چند حمله تازه طالبان به شمول هجوم روز دوشنبه جنگجویان این گروه بر اداره امنیت ملی و شاروالی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان توجه کرده. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان بر رادیو آزادی جان باختن 10 نیروی امنیت ملی در درگیری با مهاجمان را تایید کرد و گفت 4 مهاجم هم کشته شدند. حمله پس از انفجار موتر پر از مواد انفجاری آغاز شد. شورای عالی مصالحه ملی گفته حمله بر غیر نظامیان و تأسیسات عام المنفعه هیچ توجیه ندارد و تمامی طرفها باید به حفظ مال و جان غیر نظامیان احترام کنند. استار تریبیون نوشته که جنگجویان طالبان در سمنگان مسئولیت حمله را پذیرفته و به تازگی حمله های خود را افزایش دادند. به نوشته مقاله نویس، نیروهای حکومت و طالبان یک دیگر را به افزایش خشونت ها در سرتاسر کشور مقصر می دانند. در میان این همه خشونت و جنجال، تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین افغان ها روان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز در خبرنامه گفت که تشدید خشونت و پیشرفت ها در روند صلح آسیب می رساند و مذاکرات پیشرو را تحت شعاع قرار می دهد.
دختران روباتیک هرات از دستگاه های اولیه تنفس مصنوعی و ضد عفونی کننده رو نمایی کردند. این دختران می گویند که با ساخت این دستگاه ها افزایش توانایی زنان در راستای مبارزه با کووید 19 را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر گزارش میدهد.
دختران روباتیک هرات در سه ماه اخیر چندین دستگاه برای مبارزه با کووید 19 ساختند. آسواپاس یک از این دستگاه هاست. اشعه فرابنفش در لامپای این دستگاه استوانه‌ای شکل باعث از بین رفتن ویروس می شود. فلورانس پویا و دیانا وهاب‌زاده اعضای تیم روباتیک هراتی اظهار امیدواری می کنند که طرح‌های خود در راستای مبارزه با کووید 19 را به تولید انبوه برسانند.
این دستگاه دستگاه ضدعفونی ارسان به سطوحه که اونا را از میکروب پاک میکنه. ما طی 8 هفته این دستگاه تونستیم بسازیم چون کشورهای پیشرفته و کشورهای که دارای امکانات و تجهیزات هستن همچین دستگاه دارن. ما تصمیم به ساخت از داخل کشور از همین تجهیزات و امکانات ساده که داریم گرفتیم.
خب این دستگاه قابلیت ضدعفونی کردن وسایل کوچک جی بی مانند ساعت موبایل و وسایل کوچک طبابت را داره میباشه که این دستگاه میتونه با اشعه یو وی سی یا نور ماورای بنفش کلا جرم ها و ویروس ها و باکتری هایی که کلا در سطح وسایل کوچک هستن را نابود سازه.
ابتدایی ترین دستگاه تنفس مصنوعی زیر نظر متخصصان دانشگاه ماساچوست امریکا نیز توسط دختران روباتیک ساخته شده است. قرار است که این دستگاه به کابل منتقل شود و سپس وزارت سطح عامه کارایی این دستگاه را تشخیص دهد. رویا محبوب مسئول دختران روباتیک افغان بر حمایت بیشتر از ربات سازان و گیم سازان دختر تاکید می کند.
اینا نشان دادن که اگر ما بتونیم که برای همه دخترای افغانستان یا به همه دخترها دسترسی به علم و تکنولوژی و وسایل بدیم، همه اونها میتونن که دانشمندان آینده ما باشن و این فرصت ای شد که بار دیگر بگوییم که زنان افغانستان توانایی بسیار بالا دارن و اونها کسانی هستن که میتونن چه دانشمند آینده ما باشن، چه ریاضیدان آینده ما باشن، چه فیزیکدان آینده ما باشن. فقط باید دسترسی به همو به اصطلاح آموزش و فرصت‌های کافی را داشته باشن.
همچنین دختران گیمساز در ایراد بازی کمپیوتری را برای آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا ساختند. سدوید کتالی والی هراد هنگام رونمایی تولیدات دختران روباتیک و گیمساز افغان بر حمایت بیشتر از آنان اطمینان داد.
در شروع 1 میلیون افغانی جناب رئیس جمهور فقط برای حمایت عاجل دستگاهی که اینا رو سر تحقیق میکنن هدایت داده بودن که طالب بر از اینا رسیده او رو باید تعقیب کرد، اما هم اداره ملی و هم تصحیح از او جلماب رئیس جمهور هدایتی که دادن ما تصحیح از او حمایت میکنیم و افتخار میکنیم و راهی هم جز حمایت اینا نداره.
دختران افغان در چند سال گذشته در تولید ربات و گیم در ولایت هرات رشد خوبی داشتند. این دختران با کمترین امکانات برای بلند بردن ظرفیت زنان افغان کار می کنند. اما این دختران راه دشواری را برای رقابت با کشورهای دیگر در بخش ساخت ربات و گیم در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ملل متحد هشدار می‌دهد که وبای کرونا امکان دارد باعث فقر و گرسنگی بیشتری در جهان شود. همزمان سازمان سی جهان یا WHO می‌گوید برگشت به وضعیت عادی در این نزدیکی‌ها ممکن نیست. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد می‌گوید شیوع ویروس کرونا ممکن است که 130 میلیون بیشتر نفوس جهان را به فقر دچار کند. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه اش که دیروز دوشنبه منتشر شده گفته که فقر و گرسنگی در جهان در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون تن رسیده است. 5 اداره سازمان ملل متحد روی این گزارش کار کردند. در گزارش آمده که پیش بینی های اولیه از منظر اقتصاد جهانی نشان می دهد همگیری ویروس کرونا 83 میلیون تن دیگر را به جمع 132 میلیون نفر اضافه می کند که همین اکنون در سال 2020 میلادی در گرسنگی قرار دارند. این 5 اداره سازمان ملل متحد در این گزارش تخمین کردند که نزدیک به 690 میلیون نفر یا 9% نفوس جهان در سال گذشته در گرسنگی به سر می بردند. همزمان با انتشار این گزارش، سازمان صحی جهان دیروز دوشنبه هشدار داد که برگشت به وضعیت عادی در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. زیرا اکثر کشورها در واکنششان در برابر ویروس کرونا درست عمل نکردند.
سازمان صحی جهان روز یکشنبه پس از آن که از ثبت روزانه 230 هزار مورد جدید کووید 19 گزارش به دست آورد، اعلام کرد که این بیماری ساری بدتر شده می رود. مگر اینکه مردم فاصله فیزیکی را رعایت کنند، دستانشان را خوب بشویند و ماسک بپوشند. تدروس ادهانم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان یا WHO هشدار داد که برخی کشورها که قرنطینه و محدودیت ها را رفع کردن اکنون شاهد برگشت این ویروس هستند، زیرا آنها شیوه های اثبات شده ای که خطر را کاهش می داد دنبال نمی کردن. او افزود که می خواهد با صراحت بگوید که در آینده نزدیک برگشت به وضعیت عادی ممکن نخواهد بود. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز در جهان تا کنون بیش از 13 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و این ویروس جان 573498 نفر را در جهان گرفته است.
شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شیوع کرونا در جهان میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده، می گوید که این حمله مخالفان صلح را نیرومند می سازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از همه اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شد. وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در نشست سه‌جانبه دیروز دوشنبه درباره ایجاد مکانیزم تطبیقی طرح‌های گسترش همکاری سه‌جانبه با هم توافق کردند. این طرح‌ها در 4 سکتور ترانسپورت، تجارت، انرژی و سرمایه گذاری در اجلاس رؤسای جمهور این سه کشور در 12 سرطان امسال مطرح شده بود. مقام‌های محلی می‌گویند مردان مسلح ناشناس در شهر میمنه مرکز فاریاب بر جمع از نمازگزاران آتش گشودند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که رویداد در مسجد در حومه شهر میمنه اتفاق افتاد. درباره تعداد تلفات هنوز چیزی گفته نشده است. اداره فدرال هوایی ملکی امریکا درجه ایمنی شرکت‌های هوایی پاکستان را پایین آورد، زیرا پس از برملا شدن